سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 13 پادکست رشد بایک خوش اومدید. من مرزا تدریسی هستم و امروز میخوام براتون در مورد روان درمانی یا تراپی صحبت کنم. به طور مشخص تر موضوع اصلی مسئله درمان شدنه. اینکه اصلا وقتی میگیم یه نفر میره تراپی و درمان شده منظورمون دقیقا چیه؟ به نظر خودم این مسئله خیلی مسئله مهمیه، بیشتر هم از این جهت که یه سری برداشت های اشتباهی در مورد این موضوع وجود داره که خیلی هم رایج و حتی همگانیه. این رایج بودن از این منظره که حتی بعضا خود روانشناس ها و تراپیست ها هم به شکل گیری این برداشت های اشتباه دامن میزنن که حالا دلایل زیادی داره، بعضیاش دلیل رویکردیه، بعضیاش یه سری مسائل شخصیتی در مورد خود درمانگر است و حالا چیزهای دیگه که ما با اوناش خیلی کار نداریم. میخوایم به این بپردازیم که اصلا درمان شدن یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی یا چه اتفاقاتی باید در یک مراجعه یا بیمار بیفته که ما بگیم اون تراپی موفقیت آمیز بوده و این آدم به نوعی یک درمان خوب و مؤثر رو دریافت کرده. مسئله رو میتونیم از رویکردهای روان درمانی شروع کنیم. ما توی روان درمانی یه سری رویکردهای درمانی مختلف داریم که هر کدوم هم حالا یه اسم مخصوص خودشون رو دارن. به یه عده میگیم روانکاوی، تحلیلی یا پوهشی، بعد همون خودش حالا کلی زیر شاخه داره، یه اون طرف یه شاخه کلی دیگه درمان‌های شناختی رفتاری هستن که حالا اونا هم خودشون کلی تقسیم بندی میشن، بعضن بعضیشون خیلی اسمای عجیب غریبی دارن. ما با اون جزئیات کاری نداریم. یه برداشت اشتباهی که بعضن هم خود مراجعین هم حتی خود روانشناسا دارن اینه که فکر میکنن که رویکرد خیلی مهمه و اهمیت بیش از اندازه‌ای به خود رویکرد میدن توی بحث تراپی و درمان شدن. مثلا کسی که روانکاوه ممکنه فکر کنه که اگه قرار درمانی اتفاق بیفته یا حال یک آدم بهتر بشه صرفا حتما به خاطر همون دیدگاه روانکاوانه است، اون بررسی به اون شکل در واقع با اون مفاهیم روانکاویه که باعث میشه اون آدم حالا یا حالش بهتر بشه یا کلن درمان بشه و مسائلی از این قبیل. یا از اون طرف داستان مثلا کسی که با رویکرد شناختی رفتاری یا CBT کار میکنه ممکنه فکر کنه که حتما استفاده از مفاهیم CBTه که باعث میشه تا یک نفر درمان بشه، حالش بهتر بشه و غیره. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که به نظر میاد بیش از اون چه که در واقع خود رویکردها تعیین کننده بهتر شدن حال یک نفر یا درمان شدن یک نفر باشن، وجود یک سری متغیرهای مشترک بین همه رویکردهاست که میتونه به افراد کمک کنه تا یک تراپی مؤثر رو تجربه کنن. این یعنی چی؟ مثلا بین رویکردها یه سری متغیرها هستن که کاملا به صورت اختصاصی منحصر به هم رویکردن. یعنی مثلا توی روانکاوی یه سری مفاهیمی وجود داره که مخصوص خود روانکاوی هست و توی CBT یه سری مفاهیمی وجود داره که مخصوص خود CBT هست و اینها برخلاف تصورات درمانگرها ممکنه که به تنهایی در حال رقم زدن درمان نباشه. اون چیزی که باعث درمان میشه ممکنه متغیری باشه که بین این رویکردها مشترکه و حتی اگه در ظاهر به نظر بیاد که مثلا هر رویکرد داره به عنوان یک مفهوم اختصاصی در موردش صحبت میکنه، در واقعیت اینطوری باشه که همه رویکردها به نوعی دارن در مورد یک مفهوم یکسان صحبت میکنن اما به یک زبان متفاوت. یعنی در نهایت اون مفهوم یک چیزه، اما هر رویکرد به زبان خودش، حالا با مفاهیم خودش داره در موردش صحبت میکنه و همون نقطه های مشترک هم هست که در نهایت باعث میشه که حال افراد بهتر بشه. مثلا به عنوان نمونه، یکی از اون متغیرهای مشترک بحث ارتباط یا اتحاد درمانیه که در حین جلسات تراپی بین تراپیست و مراجع شکل میگیره و فرقی هم نمیکنه که حالا مثلا شما روانکاوی برید، سی بی تی برید، درمان انسانگرایانه وجودی برید، هر روی کردی برید، از هر مدلی استفاده کنی، تو اون مدل یک رابطه درمانی باید شکل بگیره. حالا اون رابطه درمانی چه کیفیتی داره؟ اینکه مثلا درمانگر چه مداخلاتی میکنه یا انجام نمیده، اینکه با چه سرعتی جلو میره، آهسته میره جلو، تون میره جلو، اینها ممکنه یه بخشایشون برگرده به اون فلسفه کاری یا همون روی کرد. اما اگه خود اون اتحاد درمانی، اون رابطه درمانی، اون اعتماد دو طرفه بین افراد شکل بگیره، خود اون رابطه درمانی میتونه تو یک سری از مسائل مشکلات افراد رو در واقع بهتر کنه یا حال فرد رو بهتر کنه یا یه سری از علائم رو کاهش بده و به طور کلی باعث شه که اون درمان موثری باشه. و چیزی که فکر میکنم توی بحث رابطه درمانی خیلی مهمتر از روی کرده، شخصیت خود درمانگر و چیزهایی هست که در این مورد یاد گرفته. یعنی اگه مثلا ما درمانگری داشته باشیم که مراجع رو سرزنش نمیکنه، قضاوت نمیکنه، به طور کلی خودش آدم مهربونیه، آدم منعطفیه و نیازهای مراجع رو مثلا به رسمیت میشناسه، این درمانگر سوای این که حالا روی کرده درمانیش اسمش چیه، اینکه روانکاوه یا سی بی تی کار میکنه یا یه روی کرده دیگر استفاده، مثلا روی کرده هیجان مدار استفاده میکنه، این درمانگر به خاطر متغیرهای شخصیتی و اینکه درک کرده به چه شکلی باید سر جلسه با مراجع رفتار کنه، همین میتونه خودش خیلی به حل شدن مشکلات مراجعش کمک کنه. و اگه این درمانگر آدم انعطاف پذیری باشه و همیشه اولویت اصلی رو نیازهای مراجع قرار بده تا فلسفه کاری خودش، همین باعث خواهد شد تا در سر جلسات، موقع جلو رفتن قضیه، موقع کار کردن با مراجع، بر اساس اینکه مراجع در حال حاضر چه مشکلی داره و چه نیازی داره، ممکنه حتی کمی از اون رویکرد اختصاصی خودش بیاد بیرون و از مفاهیم دیگه، از رویکردهای دیگه حتی کمک بگیره. یعنی ذهنش رو در این حد باز میذاره، در این حد باز نگه میداره که اگه 1% مراجع من مشکلی داشت که مفاهیم رویکرد فعلی من براش جوابگو نبود، من بتونم از رویکردهای دیگه هم کمک بگیرم، بتونم از مفاهیم دیگه هم کمک بگیرم. و این در واقع ایدئال ترین درمانگریه که یک فرد میتونه داشته باشه، درمانگری که ذهنش باز باشه، درمانگری که ذهنش منعطف باشه و این حق رو برای خودش قائل باشه که میتونه حتی از همه رویکردها بر حسب موقعیت، بر اساس نیاز شرایط استفاده کنه. و حالا در طرف مقابل شما مثلا درمانگری رو در نظر بگیرید که ذهنش به شدت بسته است، ذهنش به شدت تعصبی به قضايا نگاه میکنه، روی کردش مثلا تیم فوتبالش تعصب داره و شما بالا بری پایین بیای، با هر مشکلی تو اون شرط قرار بگیری، با هر وضعیتی اونجا حضور پیدا کنی، درمانگر فقط میخواد از همون مفاهیمی که فکر میکنه در واقع به صورت اختصاصی مال روی کرده خودشه و فکر میکنه فقط اونا جواب میده استفاده کنه، فقط هم گیر بده اونا. و مثلا در این حالت خیلی اوقات پیش میاد که مراجع با یه مشکلی در جلسه قرار میگیره که مفاهیم اون روی کرد روش جواب نمیدن و وقتی درمانگر باز با اون نگاه متعصبانه به مفاهیم خودش میچسبه و فقط میخواد از اون مدل ذهنی خودش جلو بره، این باعث میشه که مشکلات مراجع نادیده گرفته بشن و در اون حالت به رسمیت شناخته نمیشن و طبیعتاً انتظار هم نمیره که در چنین شرایطی درمانگر بتونه مراجعش کمک کنه. پس خود رویکردهای درمانی نه تنها اونقدر که خیلی ها فکر میکنن مهم نیست، بلکه تاکید بیش از اندازه روی یک رویکرد میتونه خطرناک هم باشه، میتونه دردسر ساز باشه، میتونه مشکل ساز باشه و مسئله درمان شدن رو توی روان درمانی حتی به تأخیر بندازه، به تعویق بندازه، یا اینکه حتی دو طرف رو از اون قضیه دور کنه. معمولا هم افراد وقتی تراپی رو شروع میکنن، روان درمانی رو شروع میکنن، اون اولش به هر حال به خاطر حالا یک سری مسائل ذاتی و یک سری کلیات حالا بیرونی، ما با این مدل ذهنی میریم جلو که خب دارم برای این موضوع وقت میذارم، دارم برای این موضوع هزینه میکنم، پس یه انتظار اولیه‌ای در من هست که این درمان قاعدتا باید جواب بده، یعنی این درمانگر احتمالا درمانگر خوبیه و توی این پروسه تراپی قراره به من کمک کنه و حال منو بهتر کنه. و حتی در حالتهای افراطی ترش میبینیم که یک حالتی از ایدئال سازی هم توی سر مراجع شکل میگیره، یعنی مراجع از درمانگر خودش یک تصویر ایدئال درست میکنه، یک تصویر همه توان درست میکنه و فکر میکنه که هر چیزی که درمانگر میگه احتمالاً درسته و هر مسیری که درمانگر ما رو میبره احتمالاً درسته و من باید این قضیه رو ادامه بدم. اما خب اگه این چیزهایی که گفتیم، اگه این شرایطی که گفتیم رعایت نشه، معمولاً بعد از گذشت حالا یا چند جلسه یا چند ماه بعضن مراجع کم کم شک میکنه به اون برداشت‌های اولی، یعنی کم کم این علامت سوال‌ها توی ذهنش درست میشن وقتی میبینه اون نتیجه لازم داره حاصل نمیشه و این سوال‌ها کم کم شروع میکنن به شک گرفتن که نکنه این درمان واقعا اونقدر که من فکر میکردم خوب نیست، یا مثلا چرا فلان مشکل من هیچ تغییری درش صورت نمیگیره، یا چرا فلان علائم من هیچ مثلا بالا پایین شدنی رو تجربه نمیکنن، من هنوز همون علائم رو تو اون شرایط دارم، یا اینکه مثلا فلان قضیه در روابط من هیچ تغییری نکرده، من هنوز همون مدل رفتاری دارم نشون میدم، یا من هنوز تو اون موقعیت همون مقدار استراب قبلی رو دارم. همه اینها باعث میشن که کم کم فرد شک کنه به پروسه تراپیش و متوجه بشه که شاید درمانگر من اونقدر که من فکر میکردم درمانگر خوبی نبوده. همه اینها برمیگرده به اون چیزی که اول این اپیزود اشاره کردیم، که این برداشت های اشتباه شامل خود روانشناس ها و خود تراپیست ها هم میشه، یعنی بعضا خود تراپیست ها هم برداشت های اشتباهی در مورد اینکه دقیقا چه چیزی باعث درمان میشه دارن و معمولا دلایلش هم حالا به نظر خودم دلایل شخصیه، یعنی جای اینکه فرد ذهنش رو انقدر باز بذاره که بره دنبال اینکه ببینه واقعا چه چیزی جواب میده و چه چیزی جواب نمیده، با اون مدل‌های ذهنی خودش جلو میره، حتی توی یاد گرفتن هم با مدل‌های ذهنی خودش جلو میره. مثلا ما میتونیم گاهی حتی درمانگرهایی رو داشته باشیم که از همون بعد و شروع در واقع از همون اول کار خودشیفته بودن، کسی که خودشیفته است خب خودش رو محق میبینه همیشه، ممکنه خودش رو خیلی آدم بزرگی ببینه تو اون موقعیت و اینطوری تصور کنه که خب من به هر برداشتی برسم یا به هر چیزی فکر کنم اون احتمالاً درسته، و بعد در چنین حالت دیگه طرف به خودش این فرصت رو نمیده که بره دنبال مطالعه بیشتر، بره دنبال اصلا نگاه کردن دیتا، نگاه کردن پژوهش‌ها، ببین دیتا اصلا چی میگه، آیا واقعا این رویکرد اونقدری که ما بزرگش کردیم جواب میده، آیا واقعا تمام این حرفایی که من به مراجعم دارم میزدم سندیت علمی پژوهشی داره، پژوهش‌ها تایید کردن که این حرفا جواب میده. مثلا یه مشکلی که ما با رویکردهای قدیمی‌تر مثل روانکاوی داریم اینه که خیلی از مفاهیم روانکاوی توی پروسه‌های بعضن چندین ساله پژوهشی جواب ندادن، یعنی به اندازه کافی نتونستن مستنداتی نشون بدن که این مفاهیم واقعا درستن یا کار میکنن. اما خب میبینیم که هنوز هم درمانگرها خیلی با یک پافشاری یا تعصب خاصی روی اون مفاهیم مانور میدن، از همونها هنوز استفاده میکنن و خیلی اوقات هم به خاطر همین مسئله میبینیم که فرد چندین ماه یا حتی بعضا چندین سال پیش یک روانکاو میره، اما حالش اونقدر که باید تغییری نکرده. مثلا فرد 2 ساله داره پیش درمانگر میره، اما هنوز خیلی از مشکلات اصلیش حل نشدن و نمیدونه باید چی کار کنه و حتی توانایی تصمیم گیری نداره، توانایی تشخیص هم نداره که ببینه چی این وسط غلطه و چی درسته. و این همش برمیگرده به این که اون درمان شاید واقعا جواب نده. پس شما همیشه به عنوان کسی که قرار دنبال تراپی گرفتن یا مشاوره گرفتن بره، اینو تای ذهنتون داشته باشید که رویکردهای درمانی اونقدر مهم نیستن، شخصیت درمانگر خیلی مهمه، مدل کاری درمانگر در مورد مسائل خیلی مهمه، انعطاف پذیری درمانگر خیلی مهمتره، اینکه درمانگر نیازهای شما رو جز اولویت اول قرار بده خیلی مهمتره، و اگه درمانگر شما اینها رو رعایت میکنه میتونید به اون پروسه اعتماد کنید. اما اگه میبینید که درمانگر پافشاری زیادی روی چیزهایی داره که بعضا بی ربط به نظر میان نسبت به مشکل شما، و یا یه تعصب خاصی رو نشون میده یا یه تاکید خاصی روی چیزی نشون میده که شما نمیتونید باهاش ارتباط برقرار کنید، اونجا این حق رو به خودتون بدید که شاید باید شک کنید، شاید واقعا این درمان موثری نباشه و شاید واقعا مشکل از درمانشناس شما باشه، شاید واقعا مشکل از تراپیست شما باشه، و بدونید که این یه چیز نادری نیست، داره اتفاق میفته. من تقریبا هفته یکی دو بار یکی از این داستانها رو میشنوم در مورد این قضیه که تراپیست حالا یا حرف اشتباه یا بی ربطی زده یا اینکه کلن خیلی خوب کار نمیکنه در مورد مشکلات مراجعینش. این حالا تازه یه قسمت از داستانه، یه قسمت دیگه اصلا به عنوان یکی از اون متغیرهای مشترک که گفتیم برمیگرده به انگیزه های خود مراجع، اینکه اصلا در واقع خود مراجع با این انگیزه و اشتیاق درونی مراجعه کرده که درمان رو دریافت کنه، یا اینکه نه مجبورش کردن که در چنین جلسه حاضر بشه. معمولا هر کسی که خودش به تراپی مراجعه میکنه، اون همون اکت یا عمل مراجعه کردن یک جورایی نماد از وجود اون انگیزه است، اون انگیزه و میل به تغییر که به صورت خودانگیخته در فرد وجود داشته. و هر زمان که این متغیر حاضر باشه، یکی از مهمترین در واقع مواد لازم برای مؤثر شدن یک درمان رو فراهم کرد. اما هر زمان که فرد به صورت خودانگیخته دنبال یه همچین چیزی نیاد و به نوع اطرافیان مجبورش کنن که دنبال همچین پروسه‌ای بره، اونجا خیلی کار سخت‌تر میشه، چون که تراپیست حالا باید قبل از اینکه اصلا برسه به جریان مشکلات، اول بتونه اعتماد مراجعش رو جلب کنه و این انگیزه رو سعی کنه درش به وجود بیاره که شاید تو واقعا نیاز به همچین پروسه‌ای داشته باشی. و به همین خاطر هم هست که ما همیشه میگیم مثلا توی بحث کردن، یا اینکه وقتی میخواید به یکی نشون بدید که شاید در مورد یه زمینه‌ای داره اشتباه میکنه، خیلی مهمه که فکر نکنید شما این توانایی رو دارید که حتما به اون طرف بتونید بفهمید یه همچین مسئله رو. در نهایت همیشه اون تغییر کردن یا اون میل به فهمیدن داستان باید یک چیز خودانگیخته یا خودجوش باشه، یعنی طرف باید خودش به این مسئله پی ببره که شاید مثلا اشتباهی از جانب خودش سر زده، یا شاید توی موردی خودش نیاز داره رفتارش رو تغییر بده و مسائلی از این دست. پس یادتون باشه که این میل به تغییر همیشه باید یک چیز خودانگیخته باشه و از درون فرد شروع بشه. و اما برسیم به موضوع شاید اصلیمون، در واقع اون برداشت اشتباهی که شاید بیشترین میزان سوء تفاهم رو در مورد تراپی درست میکنه و انتظارات بعضن اشتباهی که هم در مراجعین وجود داره و هم حتی در خود روانشناس ها و تراپیست ها. یعنی باز ممکنه روانشناس ها هم بعضن درک درستی از این قضیه نداشته باشن، که حالا این باز دلایل مختلفی داره که بخش اشاره کردم، حالا وارد اون نمیشیم. ولی اون برداشت اشتباه اینه که بعضا افراد فکر میکنن درمان شدن به معنی از بین رفتن کامل همه علایم یا حذف شدن کامل خود اختلاله، در حالی که اینطوری نیست. یعنی در یه سری از موارد، در یه سری از اختلالات اینطوری نیست که علایم قرار باشه دیگه به طور کامل تا پایان عمر حذف بشن. استانداردترین مدلی که در مورد شکل گیری اختلالات الان وجود داره اسمش هست مدل دیاتز استرس، که این مدل میخواد اینو بگه که افرادی که آردی، یعنی از قبل یه آسیب پذیری هایی داشتن در ابتلا، در واقع در مبتلا شدن به یک سری مشکلات روانی، اگه در معرض یه سری استرس های مشخصی قرار بگیرن، وجود اون آسیب پذیری درونی باعث میشه که یک سری از علایم مشکلات در روان شما شکل بگیرن. و حالا اگه اون علایم در شرایط خاصی تحت زمان خاصی باعث یه سری نقص های مشخص بشن، در اون حالت ما بهشون میگیم اختلال. و خب اگه به شکل منطقی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اگه این آسیب پذیری درونی در شما بوده، قاعدتا استرس ها در طول زندگی شما هیچ وقت قرار نیست حذف بشن. شما اون بازه زمانی که تراپی دریافت میکنید، دارید مشاوره میگیرید، دارید با مسائل آشنا میشید، در مورد سری موضوعات اطلاعات کسب میکنید، ولی خب مثلا اگه شما 25 سالتون باشه و شروع کنید به تراپی گرفتن، این تراپی گرفتن که تا آخر عمر قرار نیست با شما ادامه پیدا کنه. شما نهایتا چند ماه یا دیگه خیلی طولانی بخواد باشه چند سال تراپی دریافت میکنید، اما یه جای این تراپی تموم میشه. اما استرس ها توی زندگی شما که تموم نمیشن، شما 30 سالتون میشه، 35، 40، همینجوری میرید بالا، در هر برهه زمانی بر حسب شرایط اتفاقاتی که دور و براتون میفته دوباره استرس های جدیدی شکل میگیرن، دوباره بعضا بحران های بزرگی ممکنه درست بشن و اون آسیب پذیری در شما بوده، هست و احتمالا باقی میمونه و توی اون استرس ها ممکنه دوباره بزنه بالا. و این نشون میده که گاهن وقتی اون آسیب پذیری ها، وقتی آسیب پذیری های شدیدی بودن، اون علائم بارها ممکنه باز هم بازگشت کنن یا به شکلهای مختلف دوباره بخوان خودشون رو نشون بدن. و این به نوعی میتونه اصلا یه جورایی حتی از لحاظ فلسفی کل بحث درمان شدن رو زیر سوال ببره. اگه ما بگیم که خب این آسیب پذیری در من هست و اون استرس هم قرار باز هم تکرار بشن، حالا چه به فرض که من تراپی برم یا نرم، پس اصلا چرا دارم تراپی میرم؟ هدف از تراپی رفتن چیه؟ اگه تو داری به من میگی که اون علائم به طور کامل حذف نمیشن، اگه تو داری به من میگی که اون اختلال شاید به طور کامل حذف نشه، پس اصلا چرا من دارم این هزینه رو میکنم، این انرژی رو میذارم، این زحمت رو میدم به خودم که برم تراپی دریافت کنم؟ چون اینجور که تو داری میگی انگار اصلا درمانی اتفاق نمیفته. این نگرانی کاملا نگرانی بجاییه، سوال کاملا سوال بجاییه. و برای اینکه ببینیم چرا اصلا ما نیاز داریم در حضور علائم به تراپی بریم، برمیگردیم به این مسئله که این که من دارم یک سری علائم رو تجربه میکنم به طور کلی دو حالت میتونه داشته باشه. یا من از داشتن اون علائم یک رنج و درد بزرگی رو هم تحمل کنم، و یا اینکه حتی اگه اون علائم فعال بشن دیگه من رو اذیت نکنن، یعنی دیگه اون درد و رنج ناشی از تجربه اون علائم وجود نداشته باشه. معمولا وقتی شما میرید دنبال تراپی، در حالتی قرار دارید که اون در حال تجربه اون رنج بزرگی، در حال تجربه اون دردید و اون درد به جای رسیده که دیگه کلن برای شما قابل تحمل نیست، و وقتی به اون نقطه میرسید دیگه احساس ناتوانی بهتون دست میده، ممکنه بعضا احساس بیکفایتی بهتون دست بده، و اونجا میرید دنبال کمک. اونجا هست که احساس میکنید واقعا نیاز از یکی کمک بگیرید، از یک کمک بیرونی استفاده کنید تا حالتون بهتر بشه. و برای خیلی از این مشکلات اتفاقی که توی تراپی میفته، اتفاقی که توی روان درمانی میفته اینه که یک درمانگر خوب تهش باید به شما کمک کنه تا از شر اون رنج و درد ناشی از تجربه علائم خلاص بشید. یعنی تراپیست ممکنه نتونه اون علائم رو به طور کامل حذف کنه یا اون اختلال رو به طور کامل حذف کنه، چون در دایره توانایی‌هاش نیست، در دایره کارهایی که میتونه براتون انجام بده نیست. این علائمی که شکل میگیرن ممکنه بعضا دلایل پیچیده زیستی یا بیولوژیک داشته باشن و ما نمیتونیم روی همه اونها کنترل پیدا کنیم. و معمولا افراد که به این نقطه میرسن، به این نقطه استیصال میرسن، یک جور حس کنترل نداشتن روی همه چیز دارن. یعنی احساس میکنن که قربانی شرایطن، احساس میکنن که قربانی محیطن. حالا این محیط میتونه محیط درونی توی سرتون باشه، میتونه یک محیط کاملا بیرونی در تعامل با اطرافیان باشه. در هر دو حالت شما حس یه جور قربانی رو توی این شرایط دارید و معمولا مهمترین چیزی هم که قربانی تصور میکنه یا میدونه اینه که من هیچ کنترلی روی اوضاعم ندارم. و مهمترین اتفاقی که توی یک تراپی خوب میفته اینه که بعد از این که این حس قربانی بودن به رسمیت شناخته شد، یعنی این که واقعا درک شد که شاید از یک سری جهات شما واقعا یک قربانی بودید یا از یک سری جهات بدشانسی آوردید، بعد به این سمت حرکت میشه که شما بتونید یه جور حس کنترل یا عملیات روی اوضاعتون پیدا کنید. این یعنی چی؟ یعنی یاد بگیرید که در حضور اون علائم، در حضور اون اختلال، شما ممکنه بازم بتونید به کاراتون برسید. بازم ممکنه روابط خوبی رو تجربه کنید. بازم ممکنه توی تحصیل یا کارتون موفق بشید. و اگه چنین چیزی امکان پذیر باشه، چه دلیلی داره که فکر کنیم مثلا اون اختلال میتونه جلوی ما رو بگیره یا اون علائم میتونن جلوی ما رو بگیرن؟ و بعضا نه تنها دیگه اونها به ضرر ما نخواهند بود، بلکه میبینیم که همون علائم اون اختلال ممکنه توی حوزه‌های حتی به ما کمک هم بکنن. مثلا فردی که ADHD داره ذهن به شدت خلاقی داره و به خاطر ADHD ممکنه کارآفرین به شدت موفق بشه، یا تو حوزه‌هایی که نیاز به خلاقیت دارن به خاطر همون وجود اختلال که باعث شکل‌گیری خلاقیت میشه میتونه توی کارش به شدت موفق بشه. ممکنه توی خیلی از مسائل چیزهایی رو ببینه که دیگران نمیبینن. یه کسی که مثلا بارها بالا از مشکلات وسواسی رنج برده ممکنه به خاطر داشتن همون وسواس توی کارش کیفیت خیلی بالایی پیدا کنه. یا مثلا کسی که شخصیت استرابی داشته به خاطر وجود همون استراب، به خاطر همون نگرانی مفرد، ممکنه باعث بشه که خیلی اوقات جلوی در واقع گرفتن تصمیم های در واقع باعث این بشه که جلوگیری بشه از گرفتن تصمیم های بد. یعنی قبل از اینکه دیگران بتونن تشخیص بدن که ممکنه چنین اتفاقی بیفته، اون فرد بتونه باعث بشه که ما بفهمیم که شاید نباید اون کارو بکنیم یا نباید به اون سمتی بریم. بسیاری از این الگوها در مورد اختلالات مختلف و علائم مختلف وجود داره و مسئله اصلی اینه که شما اولا بدونید که چرا اصلا این علائم رو دارید تجربه میکنید، به این درک برسید که این علائم مربوط به کدوم دسته از مشکلات هستن و بدونید که تا چه حد علائم قابل تعدیل شدنن. چون در هر اختلال، در هر مشکل، در مورد هر علامت ممکنه این قضیه فرق کنه. مثلا افرادی که افسردگی دارن، بخش زیادی از علائم افسردگی ممکنه بشه به طور کامل حذفش کرد، اما مثلا کسی که ADHD داره، بسیاری از علائم ADHD تقریبا به همون شکل باقی میمونن و حذف شدنی نیستن. و خب شما وقتی دارید به این دوتا مشکل نگاه میکنید، قاعدتا باید دو انتظار کاملا متفاوت در مورد بحث درمانشون داشته باشید. این در مورد همه اختلالات و مشکلات صدق میکنه و در مورد همه اختلالاتی که علائمشون میتونن با فرد باقی بمونن، مهمترین مسئله داشتن یه جور حس عملیات و کنترله. اتفاقا یه فیلمی هست به اسم The Beautiful Mind با بازی راسل کرو که از روی داستان واقعی ساختن و و تو اون فیلم هم ما یه فردی رو داریم که اسکیزوفرنی داره، یعنی یه سری توهمات حالا دیداری و شنیداری رو تجربه میکنه، و بعد اینکه حالا متوجه میشه که اینا توهمن و واقعی نیستن و دارن اذیتش میکنن، وقتی میتونه کم کم به اون پذیرش برسه و از اون درد و رنج عبور کنه، آدم موفقی میشه و هم توی کارش خیلی جلو میره، هم توی روابطش اوکی میشه و با اون اختلال زندگی میکنه. یعنی اون توهمات هنوز هستن ولی اون داره کار خودش رو میکنه. و تازه اون یکی از عملا شدیدترین اختلالاتیه که یک فرد میتونه تجربه کنه توی زندگیش. حالا این حس عملیات، این حس کنترل داشتن، این حس کنار اومدن با علائم به چه شکلی میتونه ایجاد بشه؟ ما یک پدیده رو داریم که الان مخصوصا یه جورایی توجه اصلی روان درمانی هم داره میره به اون سمت که ما بهش میگیم ذهن آگاهی. و منظورمون از ذهن آگاهی اینه که انگار که مثلا شما این ذهن رو بخواید لایه لایه کنید و اینطوری در نظر بگیرید که مثلا وقتی شما از اون درد و رنج کم کم خارج میشید و دارید به اون حس کنترل یا عملیات نزدیک میشید، انگار که از اون علائم خودتون، از اون مشکلات روانی خودتون یک لایه توی ذهنتون میرید بالاتر و از یک نگاه بالاتر به این مشکلات نگاه میکنید و میتونید تشخیص بدید که هر چیزی از هر مشکلی از کجا میاد، هر مسئله یا هر علامتی چه علتی داره یا چه علتهایی داره، و میتونید کم کم تمرکزتون رو به این سمت هدایت کنید که به کدوم باید اهمیت بدید و به کدوم نباید اهمیت بدید و روی چی باید تمرکز کنید و روی چی نباید تمرکز کنید. و وقتی به همچین نقطه از ذهن آگاهی برسید، عملا خیلی اوقات هم به احساساتتون وصلید، هم به افکارتون وصلید، میتونید تشخیص بدید که کدوم افکاری هستند که اصلا ارزش بازی کردن دارن و کدوم افکار اصلا ارزش بازی کردن و توجه نشون دادن ندارن. این ذهن آگاهی یکی از مهمترین محصولات یک تراپی خوبه. یعنی یک تراپی خوب که اون متغیرهای مشترک در موردش وجود داشته باشه، یعنی اون درمانگر از لحاظ شخصیتی درمانگر خوبی باشه، اون انعطاف پذیری رو داشته باشه، نیازهای شما رو همیشه اولویت قرار بده، بعد شما هم اون انگیزه خود انگیخته رو داشته باشید، اون حس درونی رو نسبت به تغییر داشته باشید، اون میل خودتون داشته باشید، اینا بیان در کنار هم قرار بگیرن، اون رابطه درمانی شکل بگیره، اون اعتماد دو طرفه شکل بگیره، شما بتونید با هم همکاری کنید. وقتی این همکاری متقابل شکل میگیره، شما حتی در یک مدت کوتاهی میتونید به این ذهن آگاهی کم کم برسید، با اون درد و رنج هایی که از اون علائم داشتید مواجه میشید و کم کم یک سری از اونها رو میپذیرید، کم کم یک سریشون براتون عادی میشه، کم کم یک سریشون حتی براتون بی اهمیت میشه و دیگه براتون خیلی مهم نیست که حالا اصلا اون علامت وجود داره یا نه، چون کم کم اینو تجربه میکنید که حتی در حضور اون علامت هم میتونید به کارتون برسید. و ته 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 داستان شما باید بتونید درمانگر خودتون بشید. یعنی در یک تراپی خوب درمانگر به شما آموزش میده که بعد از قطع شدن تراپی شما بتونید خودتون کار همون درمانگر رو برای خودتون انجام بدید. یعنی مهارت‌های رو یاد بگیرید که وقتی در ادامه زندگی دوباره رفتید تو اون موقعیت‌های استرسا یا تو اون موقعیت‌های بحرانی، اونجا بتونید وقتی اون تراپیست حضور نداره خودتون مثل یک تراپیست برای خودتون عمل کنید. یعنی این ذهن آگاهی به شما این اجازه رو میده تا از همون لایه بالاتر مثل اون تراپیست که داشت از بیرون مشکلات شما نگاه میکرد، شما هم انگار در لحظه از بیرون به مشکلات خودتون نگاه کنید و بتونید تشخیص بدید که مثلا چی الان درسته، چی غلطه، کدوم تصمیم بهتره، کدوم تصمیم بدتره، کدوم احساس الان باید تجربه بشه، کدوم احساس شاید نباید تجربه بشه. این همه چیزهاییه که شما کم کم میتونید تو یک تراپی خوب یاد بگیرید. و یکی از دلایلی که من خیلی از رویکردهای بلند مدت، خیلی از تراپی‌های بلند مدت خوشم نمیاد به خاطر همینه. چون یک چیزی که خیلی اوقات میبینم در این تراپی‌ها اینه که به افراد آموزش نمیدن که بتونن درمانگر خودشون باشن. فرد یک سال میره، دو سال میره، سه سال میره، پنج سال میره، ولی یاد نمیگیره که چطوری از پس خودش به مشکلاتش بر بیاد. و این عملا فایده ای نداره. یعنی شما وقتی دارید این همه هزینه میکنید، این همه دارید تایم میذارید، باید بتونید به این نقطه برسید که کم کم خودتون تشخیص بدید چه چیزی براتون بهتره و چه چیزی براتون خوب نیست. خودتون باید بتونید به راه حل های درستی برای مشکلاتتون برسید و خودتون باید بتونید خودتون آروم کنید. یعنی بهترین چیزی که یک تراپی خوب میتونه بهتون بده همینه، اینکه شما بتونید دقیقا نقش همون درمانگر رو برای خودتون بازی کنید. و این یک پروسه عجیب غریب وحشتناک نیست که مثلا 10 سال نیاز به زمان داشته باشه. یک تراپی خوب اگه این متغیرهایی که گفتیم در موردش صدق کنه، اگه درمانگر اون شخصیت سالم رو داشته باشه، اگه شما اون انگیزه را داشته باشید و اون اعتماد و رابطه دو طرفه بین شما شکل بگیره، اون رابطه درمانی، شما خیلی هم سریع میتونید به این برسید. یعنی در یک پروسه چند ماهه اون ذهن آگاهی در شما شکل میگیره و تایش شما میبینید که کم کم دارید نقش درمانگر برای خودتون بازی میکنید و بعد تراپی بعد چند ماه تموم میشه و شما میرید پی خودتون و زندگیتون و دیگه ممکنه تا مدت ها هم حتی به صحبت کردن با یه تراپیست احساس نیاز پیدا نکنید، مگه اینکه یک اتفاق خیلی عجیب غریب یا یه بحران خیلی عجیب غریب پیش بیاد، یه استرس خیلی بزرگی براتون پیش بیاد که اذیتتون کنه و باعث بشه که حس کنید دوباره لازمه شاید با درمانگر صحبت کنید و اون موقع هیچ اشکالی هم نداره. میرید دوباره بعضا مثل این دوزهای بوستر واکسن، دوزهای یادآوری واکسن، چند جلسه تراپی میگیرید و دوباره برمیگردید به اون ریلی که توش بودید و زندگیتون رو به شکل خوبی جلو میبرد. این بود کل داستانی که میخواستم در مورد مسئله درمان شدن توی تراپی روان درمانی بهتون بگم. و اگه دقت کنید بارها به این نکته اشاره کردم که این برداشت‌های اشتباهی که وجود داره در مورد مسئله درمان شدن صرفاً مختص به آدم‌های عادی نیست. یعنی غیر روانشناس‌ها صرفاً فقط این برداشت‌ها رو ندارن، روانشناس‌های زیادی هم هستن، درمانگرهای زیادی هم هستن که بعضی این برداشت‌های اشتباه دارن. و ما درمانگرهایی رو داریم که خیلی راحت وعده میدن که آره علائم هست میشن، اختلال خوب میشه، فقط کافیه تو بخوای. یعنی مثلا ما درمانگرهایی رو داریم که اصلا اختلال ADHD رو در واقع تشخیص ADHD رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی شما وقتی با این اختلال میرید پیششون اصلا با این موضوع کاری ندارن، به مسائل دیگه میپردازن و اصلا نمیدونن که یه سری از علائم شاید به خاطر ADHD باشه. و فرض کنید که شما در موقعیتی قرار داشته باشید که یه سری چیزا اصلا قابل حذف شدن نیستن و بعد درمانگری داشته باشید که هی شما رو به این سمت هدایت کنه که آره اینا باید حذف بشن و تو نگران نباش اینا قطعا حذف خواهند شد. و بعد وقتی این اتفاق نیفته حتی خودتون سرزنش کنه، کما اینکه این اتفاق هم میفته. من بارها دیدم که مثلا در چنین مسائلی وقتی درمانگر چنین روی کردی داره، بعضا ممکنه حتی علت اون درمان نشدن رو برگردونه به کمکاری یا اهمالکاری خود مراجع. و این عملا بدترین اتفاقیه که میتونه توی یک جلسه تراپی روان درمانی بیفته، اما متاسفانه میفته. یکی از واقعیت‌های تلخیه که در مورد تراپی وجود داره و یکی از اصلا اصلی ترین دلایل این که من این پادکست رو زدم در مورد این مسائل صحبت میکنم، برای اینه که حداقل اون چیزی که فکر میکنم از نظر خودم درست تره یا اون برداشت هایی که خودم بهتون در واقع بهش رسیدم رو بتونم بهتون انتقال بدم، تا حداقل شاید یه چند نفری از بین شما از این ورطه عجیب غریبی که درست شده، از این اتفاقات عجیب غریبی که توی جلسات تراپی میفته، حداقل نجات پیدا کنه. پس یادتون نره که درمان شدن به معنی از بین رفتن کامل همه علائم یا اختلالات نیست. خود روی کردها اونقدر که فکر میکنید مهم نیستن، شخصیت درمانگر خیلی مهمه. مسئله اصلی توی تراپی اصلا پیدا کردن یه جور حس عاملیت و کنترل داشتن روی اوضاع. این حس عاملیت و کنترل داشتن هم از یه چیزی میاد که بهش میگیم ذهن آگاهی. و وقتی این ذهن آگاهی در شما به شکل مناسبی تشکیل میشه، تش خودتون باید بتونید درمانگر خودتون بشید و وقتی این اتفاق بیفته، وقتی تجربهش کنید، اولا تراپی شما هم تموم میشه و دیگه نیازی به ادامه پیدا کردن اون تراپی ندارید. امیدوارم از این اپیزود پادکست رشد بایک هم لذت برده باشید، از اینکه این پادکست رو گوش میکنید، همراهی میکنید و بازخوردهای خوبی ازش به من میدید. واقعا ازتون ممنونم. یه سری بازخوردهای گرفتم، یه سری پیامهای گرفتم که واقعا منو غافلگیر کردن. انتظار نداشتم که بتونه اینقدر بهتون کمک کنه و از همه شمایی که در واقع این لطف و محبت رو من داشتید خیلی خیلی تشکر میکنم. یادتون هم نره که در پلتفرم‌های مختلف میتونید با من در ارتباط باشید، میتونید پیج اینستاگرام من رو هم دنبال کنید. اونجا هم حالا یک سری محتوایی هست که بعضا من درست میکنم و اونجا هم میذارم. کانال تلگرام هم که هست که همین پادکست رو میذارم، حالا هم بعضا چیزهای دیگه اگه به چشمم بخوره اونجا معرفی میکنم. هر موقع سوالی یا مسئله‌ای داشتید یا موضوعی هم بود که دوست داشتید با من صحبت، در واقع دوست داشتید که من تو این پادکست در موردش صحبت کنم، میتونید به من پیام بدید، با من در میون بذارید و من تا حد توانم قطعا در اینجا بهش خواهم پرداخت. بازم از همتون ممنونم و تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید. فعلاً.